کوین یه جور پوله، ولی پول مجازی. یعنی همونطوری که این روزا ما تو فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام پروفایل مجازی داریم و باور داریم که اون پروفایل‌ها واقعا وجود دارن، از چند سال قبل یه عده از کاربرای اینترنت یه جور پول کاملا مجازی رو هم پایه‌گذاری کردن. خب اوایل اصلا کسی جدیشون نمی‌گرفت، ولی کم کم موفق شدن یه جور اعتبار براش دست و پا کنن. چون میدونید دیگه هر پولی باید معتبر باشه تا آدما حاضر بشن باهاش مبادله انجام بدن. اعتبار پولای معمولی وابسته به اعتبار دولت هاست. مثلا پول دولت آمریکا از همه پولهای دیگه معتبرتره، چون دولتش قدرتمندترین دولت دنیاست. حالا بیت کوین هم الان کم کم موفق شده یه اعتباری به دست بیاره.
آقای چاوشی، در کنار بیت کوین همیشه یک واژه دیگر میشنویم، بلاک چین.
بلاک چین در واقع اون ساختاریه که بیت کوین بر اساس اون شکل گرفته و بخشی از اعتباری که گفتم هر پولی باید داشته باشه در مورد بیت کوین ناشی از همین ساختاره. البته بلاک چین منحصر به بیت کوین نیست، ولی معروف ترین کاربرد بلاک چین همین بیت کوینه. حالا بلاک چین یه جور سیستم ثبت و ضبط اطلاعات دیجیتاله، یعنی توی مثل کامپیوترها، موبایل ها، همه چیزهای دیجیتالی که ما داریم، به این ترتیب که داده ها بدون اینکه یه مرکز واحد داشته باشن، یه سرور مشخص داشته باشن، توی تعداد زیادی از کامپیوترها که طبعا همشون به اینترنت وصلن به شکل یکسان ذخیره میشن. خاصیتش اینه که کسی نمیتونه اینا رو دستکاری کنه یا مثلا یه دفعه به سرور مرکزیش حمله کنه و باعث بشه اطلاعات از دست برن.
خب چه مزیتی داره بیت کوین؟ چرا انقدر محبوب شده در این سالها؟
این در واقع اصلی ترین سوالیه که درباره بیت کوین وجود داره. شروع قضیهش هم یه کمی تو سطح خوره های تکنولوژی یا اون دسته از آدمایی که خیلی به مفهوم دولت بدبینن و طرفدار دولت حداقلی هستن. شاید بشه گفت مثلا لیبرتاریان ها. یه موقعی توی قرن 20 قاعده چاپ پول تو دنیا این بود که هر کسی که 1 دلار یا هر ارز دیگه پول داشت، دست کم روی کاغذ میتونست بره اون پول رو به بانک مرکزی کشوری که پول رو چاپ کرده بود بده و معادلش رو طلا بگیره. حالا هر قدری که توی قانونش تصدیق شده بود. اما از نیمه دوم قرن 20 دولت ها اومدن این قاعده رو حذف کردن و اختیار چاپ پول رو به سیاست هایی دادن که بانک های مرکزی تعیین میکنن. نتیجه این شده که الان بعضی معتقدن چاپ پول زیادی که اتفاق افتاده و به معنای افزایش بدهی دولت هاست داره به سطحی میرسه که یه روزی دیگه هیچ ارزی در جهان معتبر نخواهد بود. اینو داخل پرانتز بگم، الان گفته میشه از هر 2 دلاری که دولت آمریکا داره خرج میکنه یکیش محصول چاپ پول بیقاعده است. بنابراین این عده حالا معتقدن یا باید روی کالاهای ارزشمند سرمایه گذاری کرد مثل طلا، یا روی چیزهای جدیدی که با تکنولوژی ایجاد شدن مثل بیت کوین. بیت کوین به خاطر ساختار شکل گیریش برخلاف پولهای معمول و در عین حال دقیقاً شبیه طلا، یه مقدار محدود داره، بنابراین نمیشه بی حساب و کتاب ایجادش کرد.
این طرز کارش چجوریه میدونید؟ چون خیلی این روزها در موردش صحبت میشه و شاید بهتر باشه که ببینیم که اصلا چجوری میشه باهاش کار کرد و اساس کار چجوریه.
همونطور که گفتم ساختار بیت کوین بر اساس کپی شدن سابقه مبادلات و تراکنش ها توی تعداد زیادی کامپیوتر شکل گرفته. چون ثبت تعداد زیادی سابقه مبادله و محاسبات هم وقت زیادی میگیره و هم نیاز به کار زیادی توسط کامپیوترها داره که برق مصرف میکنن، طبیعیه که هیچ کس حاضر نمیشه این کار رو رایگان انجام بده. به همین دلیل کسی که اولین بار بیت کوین رو ایجاد کرده، که گفته میشه یه فرد ژاپنیه ولی ممکنه اونم فقط یه اسم مستعار باشه، اون کسی که اولین بار بیت کوین رو ایجاد کرده اومده به کسایی که یه تعداد مشخصی از این محاسبات لازم رو انجام میدن به عنوان دستمزد و جایزه کارشون یک یا چند تا دونه بیت کوین میده.
اون وقت چجوری آقای چاوشی معامله انجام میشه و این تبدیل به پول نقد میشه؟
بیت کوین وقتی استخراج شد و تولید شد به اصطلاح، شما میتونید بیت کویناتون رو برید تو صرافی های ارز دیجیتال بفروشید. یه چیزی شبیه همین صرافی هایی که تو همه کشورهای دنیا وجود داره ولی آنلاین. میتونید در مقابلش پول بگیرید یا هر چیز دیگه ای رو باهاش معامله کنید، یا اصلا تو اینترنت آگهی بدید به هر کسی که خواستید منتقلش کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید به کسی توضیح بدید این پول از کجا اومده یا برای چی به فرد دیگه داره منتقل میشه. این که میگن بیت کوین برای مبادلات سیاه یا قاچاق و اینها استفاده میشه به همین دلیله. ولی در این حال خوبیش اینه که کسی نمیتونه جلوی معامله شما رو به هر بهونه‌ای که دلش بخواد بگیره.
خب وقت کنترلی هم بر این نحوه معاملات انجام میشه، چه کسی وجود داره که معامله رو تایید بکنه؟
نه، کسی کنترلی نداره. اصلا ویژگی مهمش همینه، کسی نمیتونه شما رو کنترل کنه. تایید معامله هم از طریق همون سازوکاری که گفتم در هزاران یا شاید الان دیگه میلیون ها کامپیوتری که سابقه معاملات بیت کوین توشون ثبت شده انجام میشه. چون تعداد اینها خیلی خیلی زیاده، کسی نمیتونه توش تقلب کنه و بنابراین معتبر حساب میشه.
آقای چاوشی، یک کمی قبلتر شما در صحبتاتون به استخراج اشاره کردید. یه سری اصطلاحات هست که این روزها خیلی شنیده میشه، مثل استخراج، ماینر یا مزرعه بیت کوین. اینها رو اگر توضیح بدید خیلی عالی میشه، بفهمیم منظور از اینها چیه.
ببین، استخراج بیت کوین در واقع همون پروسه ثبت و ضبط اطلاعات و داده هاست که گفتم در جریان کپی کردن سابقه مبادلات انجام میشه. اگه بخوام معادل سازیش کنم، مثلا این میمونه که یه نفر بشینه خریدای خونه و قبضها و حقوقی که گرفته رو مثلا در یک ماه گذشته حساب و کتاب کنه. بعد این کارو ضرب کنید در یک ابعاد بی‌نهایت بزرگتر و بسپریدش به کامپیوترهایی که کلی برق مصرف میکنن تا محاسبات رو انجام بدن. اسمشو گذاشتن استخراج یا معدنکاری، شاید چون کار سخت و انرژی بری بوده. اما در باره مزرعه بگم، سالهای اولی که این کار شروع شده بود، تعداد مبادلاتی که باید ثبت و ضبط میشد و کپی میشد روی کامپیوترهای دیگه خیلی کم بود. بنابراین با یه کامپیوتر معمولی یا با یه لپتاپ هم میشد بیت کوین ماین کرد، چون حجم کار نسبتا کوچیک بود. اما هرچی تعداد بیت کوین های موجود بیشتر شد و تعداد مبادلات هم بیشتر شد، ثبت و ضبط این اطلاعات کار سخت‌تر و وقت‌گیرتری شد. از طرف دیگه، برای اینکه تعداد بیت کوین ها از یه عدد خاصی بالاتر نره، که ظاهرا عدد خاص میشه 21 میلیون بیت کوین، برای تعدادی بیت کوین که روزانه میشه استخراج کرد، تو پروتکل اولیه یه سقفی گذاشته شده و یه حالا یه رقابتی شکل گرفته سر اینا که برای اینکه تو این رقابت بتونی پیش بیفتی، باید یه سری مسائل پیچیده ریاضی رو حل کنی. بنابراین یه سری کامپیوترهای مخصوص برای استخراج بیت کوین ساختن که بهش میگن اسیک، که صرفاً کارش همینه و با یه راندمان خیلی بالایی همه این کارهایی که گفتیم رو انجام میده.
آقای چاوشی، این روزها شنیدیم که چینی‌ها خیلی علاقمند شدن به اینکه در ایران حاضر بشن و استخراج بکنن بیت کوین رو در ایران. چرا این اتفاق داره میفته؟ با توجه به اینکه گفته میشه که مصرف برق بالایی هم وجود داره برای استخراج بیت کوین و ما این روزها شاهد این هستیم که گزارش‌هایی از قطع برق گسترده هم در ایران منتشر شده.
دقیقاً همین نکتهش همینجاست. هر چی زمان گذشته و تعداد بیت کوین های بیشتری استخراج شده، تعداد تراکنش هایی که باید ثبت بشن و کپی بشن بیشتر شده. بنابراین تعداد تراکنش هایی که باید هر نفر اندام بده تا یه بیت کوین جایزه بگیره بیشتره. وقتی ارزشمندتر شده بیت کوین، رقابت هم سر این بیت کوین ها بالاتر رفته. بنابراین هم وقت و هم انرژی بیشتری برای استخراج هر بیت کوین لازمه. چینی ها تو این سالا همیشه یکی از بزرگترین سرمایه گذارا توی بیت کوین بودن. ولی حالا چرا اومدن ایران؟ خیلی ساده، چون ایران یکی از ارزون ترین قیمت های برق رو تو دنیا داره. با سقوط نرخ ارز توی سالهای اخیر، هزینه برق مصرفی تو ایران به پول اونها ارزون تر هم شده. ضمن اینکه با گرون تر شدن بیت کوین، توجیه اقتصادیش خیلی بیشتر از قبل و طبیعیه که گلشون بخواد سود بیشتری ببره.
آخه این در شرایطی اتفاق افتاده که گزارش هایی ما داریم و شنیدیم که حکایت از این داره که در واقع سرمایه گذار ایرانی رو مصادره میکنن سیستم سرمایه گذاریش رو و اجازه نمیدن که این کار رو انجام بده، ولی سرمایه گذار چینی میتونه بیاد و این کار رو انجام بده.
حالا این دیگه احتمالاً به سیاست های دولت بستگی داره، ولی تا اونجا که من میدونم این سرمایه گذار چینی هم یه شریک ایرانی داره که احتمالاً اون شریک ایرانی مورد اعتماد حاکمیت بوده و باعث شده که اون طرف چینی هم اجازه پیدا کنه که همچنان به کارش ادامه بده. ولی خلاصه این که بیت کوین تو ایران طرفدار پیدا کرده، استخراجش یا ساخت مزرعه های بیت کوین، نتیجه مستقیم ارزون بودن قیمت برق تو ایرانه که خیلی تبعات دیگه هم البته داره، ولی بیت کوین یکی از اون هاست.
آقای چاوشی، یک سوال دیگر این هستش که آیا سرمایه گذاری خوبیه یا سرمایه گذاری پرخطریه و اگر پرخطر هست مشکلات و محدودیتاش چی هست؟
یه مسئله مهم اینه که چند تا عامل متفاوت توی سرمایه گذاری سودآور یا غیر سودآور بودن درباره بیت کوین وجود داره. یکی اینکه خب تو دنیا قیمتش الان خیلی رفته بالا، ولی ممکنه به سرعت به همین سرعتی که رفته بالا به همون سرعت برگرده پایین. ما یه بار این رو تجربه کردیم چند سال قبل که یه اوج و فرود شدید تو بیت کوین داشت. ولی فارغ از این، ما تو ایران این نمیتونیم خیلی حساب کنیم، چون دولت معلوم نیست که اولا مجوز بده یا نده، دوما مجوز که به شما بده با چه نرخ برقی، به خصوص الان که بحثش خیلی داغ شده و بالا گرفته، با چه نرخی به شما برق بده. اگر بخواید غیر مجاز انجام بدین ممکنه بیان بریزن جمع کنن ببرن. از طرف دیگه شایعه هایی هست که میگن خود دولت یا نهادهای حکومتی غیر از دولت تلاش میکنن که انحصار تولید و استخراج به اصطلاح بیت کوین رو در دست خودشون بگیرن، بنابراین به این راحتی نمیشه راجع بهش حرف زد. ضمن اینکه فراموش نکنید همون دستگاه‌هایی که من صحبت کردم دربارش که خیلی برای استخراج بیت کوین لازم هستن، خیلی دستگاه‌های گران قیمتی هستن، به این راحتی از عهده هر کسی با هر مقدار سرمایه‌ای بر نمیاد.
همون دستگاه‌هایی که اصطلاحا بهشون میگن دستگاه‌های ماینینگ، درسته؟
دقیقاً. اونا همون چیزایی هستن که به این راحتی هم وارداتشون می‌دونیم الان ممنوعه تو ایران و همین که قیمتاشون خیلی بالاست. کار خیلی راحتی نیست، سرمایه‌های خیلی نسبتاً بزرگی می‌خواد و ولی خب اگر بتونه کسی استخراج کنه و قیمت بیت کوین هم تو بازار جهانی همینقدر بالا بمونه حتماً سودآوره.